ダチンダチンダチネ。ダチンダチンダチネ。
ダチンダチンダチネ。
ダスチン。
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. همراهان همیشگی دستچین، روزگارتون همیشه پر برکت، پر از شادی، پر از نشاط، پر از آرامش، پر از سلامت. خدمتتون رسیدیم تا گل لبخند رو روی لبهاتون نقاشی کنیم، پس با ما همراه باشید. آرامش، لبخند، هیجان مساوی است با دستچین.
من امروز میخوام در خصوص امکانات لازم برای جوی آب گزینه بذارم روی میز. گزینه اول، ما الان جوی آب داریم، توش همه چیز هست جز آب. جوی آب داریم مشرو، جوی آب داریم زباله خیز، زباله
جان،
زباله خیز
یعنی چی؟
این شعر دیگه عزیزم، منظور نویسنده اینجوری که از بال برخیز.
شما یه دقیقه از بال برخیز.
نمیخوام.
نه برخیز.
نمیخوام آقا، من بال برخیزم، بالمو نیوردم با خودم.
آقا زباله خیز، زباله خیز، زباله برخیز. شاعرم میشه واسه من در کسری از ثانیه. پیشتو بگو.
من پیشنهاد میکنم همه جا جوی آب بکنیم. من پیشنهاد میکنم تو محوطه تاریخی تا تونستیم جوی آب بکنیم. آی بکنیم تا دست کسی به آثار تاریخی نرسه، اینجوری حفظشون هم میکنیم. اصلا کنار جوی آب هم رب بپزیم، ترشی بندازیم، بیایم کنار آثار باستانی اصلا استخ درست کنیم، جت اسکی بزنیم، الان این ستونا رد شیم قشنگ بریم بیایم. و اصلا ما میتونیم کنار اون استخ که توش پره ماهیه زباله برخیزیم. بلکه ماهی بال داره دیگه. آیه غلط بر، چرا ساکتی شما تو این لحظه؟
بنده در شگفتم.
چرا داری زباله برمیخیزی؟
آقا این بال ماله رو بکن زباله. بعد واقعا شما پیشنهاد میکنین که کنار آثار باستانی استخ بزنن؟
آره، چه اشکالی داره؟ این سربازا خوش شدن سالها تو دیوارن، شاید وقتی که ما رفتیم اونا بلند شن نیزه ها رو بذارن کنار، بیان تو آب یه ذره شنا کنن.
همون تو واقعا باید زباله برخیزی ها. واقعا
چطور؟
بخون.
گزینه دوم، ما الان مورد داریم با پرش از جوی آب آمادگی جسمانیشو افزایش داده. برای آمادگی جسمانی پرش از جوی بذاریم، یعنی از جوی یک وجبی پریده تا رسیده به جوی یک و نیم متری، از کانال پریده کم مونده. عزیزم بیا کانال سوئد بپر.
سوئز.
سوئد.
سوئز.
چه داد میزنی؟
دست تو.
بگو سوئز. آروم بگو.
سوئز.
آرومتر.
سوئز.
آفرین، بگو کانال سوئز.
کانال سوئز.
دیدی چقدر صدات قشنگتر میشه؟
تو اعصاب بذاری واسه من عزیزم. من که صدام اول که اینجوری نبود که، من اینجوری شدم کم کم، ببینی مثل از اول اینجوری بود، ولی دست تو اینطور شده. بخون.
ریو دو ژانیرو ببینمت. من پیشنهاد میکنم برای سنجش آمادگی جسمانی مردم دوربر هر چیزی جوی آب بکنیم. البته الانم داریم ها، داریم کنار با دور تا دور بازار کار جوی آب هست، ولی یه جاهایش عریض نیست. اون جاهایم که عریضه برای بعضی ها مثل من عریضه. در واقع اینجوری بگم که اونا اصلا بازار کار نمیخوان برن، که بازار کار میاد سمت اونا.
کیا؟
همونایی که خودت بهتر از من میدونی. اجازه بدین من اسم نبرم.
تو خدا یه دونه اسم ببر. یه دونه
میگم ها.
بگو یه دونه بگو.
من به خاطر ندارم، گذاشتم تو خونه نیوردم اسمو.
آقا بخون، خجالت بکش. بخون.
دور وامجوی و کندن.
جان
دور وامجوی، اون کسی که جوینده وام هست و دورش کندن.
دور وامجوی چیه؟ دور وامجوی کندن.
همون دور وامجوی. وامجوی دیگه.
وام وام ویرگول.
نه، وام بدون ویرگول. خواهش میکنم وام بدون ویرگول بدید. خواهش میکنم حداقل به ما، به کسایی مثل من، وام بدون ویرگول بدید. دور وام جوی کندند، دورش کندند.
من نفهمیدن چی شد. بخون تا نکندنمون کلن.
همونو تقویت کنیم. وامو نه ها، خدای نکرده وامو تقویت نکنید ها، به خدا ناراحت میشیم اگه وامو بخواین تقویت بکنید، چون ناراحت میشیم، اصلا راضی به زحمتتون نیستیم، این مقدار یه ذره بخواد بیشتر بشه جویشو تقویت تر کنید که رسیدن بهش سخت‌تر بشه. موشم بندازین توش بدون اونجا، موشهای ما داریم گوشتخوار، یعنی یه کاری کنن که دیگه به وام فکر نکنیم، چه وام با ویرگول چه وام بی ویرگول. گزینه سوم، قدیما کنار جوی میشستن یاد گذر عمر میافتادن، الان اونقدر آتشخال اونجا هست که آدم یاد قیمت کالاها میفته و بس. مثلا قوطی کنسرو میاد میره، پوست موز با ناز میاد عبور میکنه، جبه پیتزا خرامان خرامان میاد، قوطی نوشابه یا دلستر با سر صدا میاد، هی میگه باید بره کنار، لق 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 داره رد میشه.
حالا ما به نظر ای تو توی جوی آب چی جوی رد میشی؟
من توی جوی آب چی کار میکنم؟
نمیدونم، حالا مثلا با این حرفا که تو میزنی شاید یه عده بخوام مثلا کلتو بکنم توی جوی آب.
میخندی؟ ولی از اونجایی که به من خیلی میگن تو بانمکی،
اوها،
فکر کنم اگه منو بنزن توی این جوبا موش منو بخوره، چون که یکی دو بار بهم گفتن که چقدر بانمکی، موش بخورتت، موش بخورتت.
ما همین لحمت گفتن.
آره
خب من فهمیدم، من جوابمو گرفتم.
بعد من یه بار تو جوی آب راه رفتم ها.
چرا؟
چند وقت پیش ما رفته بودیم تنگه باشی.
خب
اونجا آقا از دم اولش که شروع میشه تا اون بالا توی جوی آب راه میریم، دوباره برمیگردیم، بو 6 ساعت ما پامو تو جوب بود، تو آب بود داشتیم راه میرفت. بعد من همون تو تنگه باشی بودم، دیدم ماهی هایی که زباله برخیزیدن.
برخیزیدن.
بعد دیگه عادت کرده بودم، یه بار از میدون ونک تا پارک فیو من مستقیم به سمت بالا میرفتم، تو جوی آب راه میرفتم، عادت کرده بودم دیگه.
بعد تو نمیگی میدون ونک تا پارک فیو تو جوب آب راه رفتی، ماه تو رو میدید چه فکری میکرد؟
ماه من، ای ماه من، یه فکری به نظرم رسید. ماه من،
ای بابا شروع کرد.
من از امروز تا وقتی پیداشی ساعت 8 صبح تا 9 صبح،
خب
امیدون ونک پاچای شوارم میدم بالا، تو جوی آب راه میرم تا پارکوی، تو بیا منو پیدا کن.
یعنی دیگه از این بهتر آدرس نمیتونستی بدی بیاد پیدات کنه؟
نه اینجوری میخوام منو ببینه.
عزیزان شهرداری، یه کارکنان محترم خسته بشه یه ممه عزیزانی که در شهرداری کار میکنن، از این بعد اگه یه موجود دو پا دیدین که ساعت چند میلی عزیزم؟
8 تا 9.
8 تا 9 صبح ام بدون ونک تا پارکوی داره تو جوی آب راه میره، بهش گیر ندین. آره بنده خدا یه ذره مشکلات چی داره
ها؟ عاشق بیچاره.
آره فقط نمیدونه عاشق کیه. زباله برخیزیده نه؟
آره میخوام اینجوری ما همو بشناسندمش.
ای بابا باز دست سراغ این فعله.
تا من میگم بیا از این ور، تو از اون ور اون خیابون برو، من از این ور خیابون.
من مخلصتم. من این دوزار آبرمو که توی جوب پیدا نکردم که میخوام که نگرش دارم.
در صورت ماه من بیا من اینجوری پیدا کن. بعد ماه من، منو پیدا کردین تو خیابون، منو دیدی من دارم توی جوی آب راه میرم، هول نکنی یا قش نکنی.
شنوندگان گرامی اجازه بدید ما بریم. تو برو یه ذره چیکار میکنی؟
دارم این پاچامو میدم بالا که دیگه آماده شم الان از همینجا شروع کنم.
آقا این دیوانه است، الهی تو همون جوب موش بخورتت. برو راحت شود دست دی خدا.
کار نداری با من؟
نه برو. شنوندگان گرامی تا بال خیز من چی دارم میگم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
غلط بود یه ذره تهمان بده تو بازارم.
این برنامه صرفاً برای شما طراحی و تولید شده است. اینجا دستچین.
یا ببین دیگه 36 تا عضو داشت اون گروه، بعد از اینکه جنابالی اون لطیفه های گذاشتی 34 نفر گروه رو ترک کرد.
نه بابا جی بیجنبه من تو گروه رفقای مجازی به اضافه یک از این لطیفه ها میذارم، کسی لفت که نمیده هیچی، بچه‌ها میان رفیقاشون اومد میکنن تو گروه.
عزیز من هشتک من اونجا فرق میکنه، این 100 بار تو این گروه همه دکترن، مهندسن، استاد دانشگاه، انوا کن 34 تاشون گروه ترک کردن، حالا من چجوری تو چشاشون نگاه کنم زول بزنم؟
ولی جدی حالا شوخی میکنه، 36 تا 34 تا رفتن، پس کی مونده تو گروه؟
فقط من و تو موندیم دیگه.
جدی همین؟ این که نشد گروه که، خودم و خودت تو پیوی چت میکنیم دیگه. اصلا میخوای چند از برابکس با عشق وعد کنم اینجا حالشو ببریم؟
هشتگ نکن این کارو، نکن. این دوتا گروه هیچ ربطی به هم نداره.
ولی بچه های با حالی هنها.
حالا کیا هستن حالا؟
اسم ببرم یه دونه دونه؟
بگو ببینه.
جعفر قالپاخ هست، فریشیلنگ هست، کامی فیلگوش هست، جونکری هست، قولی جان والجان هست و با حضور افتخاری کامبیز اچ ایکس وان جزر تو تیری فور.
جزر؟
آره جزر دو یعنی.
و اینا اسم
چی؟ پسرموشه، اون یکی خودش جزر نداره.
اسم آدم بود اینا؟
خیلی از اعضای اون گروه کذایه تو بهتره بی جنبه ها. یه جو گذاشتم همه لفت دادن، اصلا مطمئنی اونا دکتر بودن؟
هشتگ جان اونا دکترای اقتصاد داشتن.
اوه گفتی دکترا، یو یاد آنفولانزا افتادم. تو آنفولانزا نشدی هنوز؟
ای بابا چه ربطی داره، اصلا قیافه من به آدمایی که آنفولانزا گرفتن میخوره؟ دوباره داری پاتو از دایره اخلاق بیرون میذاری. همین الان برو پی کار تا من قاطی نکردم.
باشه جک، من میرم. اتفاقا الان میرم از همین گروه زشتی که فقط من و تو موندیم توش لفت میدم، ببینم خودت تنها بون تو چی کار بکنم.
نه نه وایسا یه دقیقه. هشتگ
چه خوب موندی، خوش آمده.
نت میگردی وقتی خیلی سردی، دنبال یه چیز داغی، وقتی توی برهوتی یا کبیر لوتی تو نخه باقی، همه ی رویاهات مجازی شده، دنیات فقط بازی شده، چشماتو با کن چیکو پیکت نته، حرفای سامته، وقتی میری توی گوشی اون روشن تو خاموشی، جیکو پیکت نته، حرفای سامته، وقتی میری توی گوشی اون روشن تو خاموشی.
خدایا هر کس یک دلبر جانانه دارد و من با تمام وجود تو را دارم. تا دستچین دیگر، خدا نگهدار.
میچرخونی و رو مر میکنی، اونی که میخوای همینجا.
رادیو سبا
خودشه.
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت میکنه. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
A fascistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
eines der Freunden des Freunden des Freunden des Freunden.
Rapport Chi.
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از سده های میانی مصیبت بار. سال 410 میلادی رومی های بریتانیا به وطنشون برگشتن.
سال 793 اولین هجوم وایکینگ ها به یه سومه که در اون یه مش مغز معیوب مصیبت زده مفت خور 4.5 راهب و قتل عام کردن.
سال 851 وایکینگ ها اولین زمستون رو در انگلستان گذروندن.
سال 871 آلفرد کبیر پادشاه وسکس شد. او حاکم جنوب بود و لطف کرد و شمال انگلستان رو به وایکینگ های دانمارکی واگذار کرد.
سال 899 آلفرد مرد و دفنش کردن. آلفرد کبیر شد الفی خرد و خمیر.
سال 1017 وقتی کانوت شاه کل انگلستان شد، وایکینگ ها برنده شدند.
سال 1066 سلحشوران ناجنس نورمن از زندگی در فرانسه راضی نبودند. این جنگجوی جرزن بریتانیا رو هم میخواد. این جنگجوهای جرزن بریتانیا رو هم میخواستن، پس حمله آوردن و شاه هارولد انگلیسی رو تکه تکه کردن. رئیسشون ویلیام فاتح تاج و تختشو مال خود کرد. مورخان معمولاً شروع سده های میانی اخیر رو از این نقطه میدونن.
سال 1086 ویلیام لعیم دستور داد تمام مردم و سرزمین ها رو سرشماری کنن تا به همه مالیات ببنده. قصه کتاب قیامت از همین جا شروع شد.
سال 1099 به دستور کلیسای مسیحی ارتشی های اروپایی برای فتح اورشلیم به حرکت در اومدن. به این هیئت های اعزامی مذهبی که به سمت سرزمین مقدس صلیبیون می رفتن می گفتن پیش به سوی پیروزی.
سال 1215 شاه جان مفلوک بدجوری برای پول و قدرت حرص می زد. برای همین باروناش اونو واداشتن که با امضای منشور کبیر قدرت اون رو به مردم برگردونه، البته به مردم پول دار.
در سال 1264 هنری دوم با بارونها چپ افتاد. رهبر شورشی ها سیمون دومانت فورت اونو اسیر کرد و یک سالی مملکت رو در اختیارش گرفت. نیروهای سلطنتی بعد از یک سال سیمون رو کشتن و سرش رو به عنوان هدیه برای لیدی مورتیمر فرستادن.
سال 1291 جهادگران صلیبی رو از سرزمین مقدس بیرون کردن. پایان جنگ های صلیبی. حالا این حلبی پوشا باید با چه کسی می جنگیدن؟ با هم دیگه؟
سال 1303 دریای بالتیک یخ زد و آنچه که امروز به عنوان عصر یخبندان کوچک میشناسیم آغاز شد و تا 1700 ادامه داشت و این شروع دوره‌های کوتاه در زراعت، خوراک اندک و به معنای گرسنگی و مصیبت برای میلیون‌ها انسان بود.
سال 1315 سیل‌هایی به بزرگی طوفان نوح، کشت های از دست رفته میلیون ها مصیبت زده و گرسنه بیشتر. گزارش های از مردم گرسنه در اروپا می رسید که سگ و گربه و فضله کبوتر و حتی بچه های خودشونو می خوردن.
سال 1337 ادوارد سوم شاه انگلستان ادعا کرد شاه فرانسه هم هست. فرانسوی ها مخالف بودن، پس جنگیدن و جنگیدن و باز هم جنگیدن. آغاز جنگ های 100 ساله.
سال 1349 مرگ سیاه یا همون طاعون میلیون ها نفر رو در اروپا میکشه.
سال 1431 دوشیزه قهرمان فرانسوی ژان دارک بعد از گرفتن حال ارتش های انگلیسی در نبرد دستگیر شد. اون رو به اتهام ساحرگی سوزوندن.
سال 1453 جنگ های 100 ساله به پایان رسید، درست 116 سال بعد از آغازش.
سال 1459 دو خاندان روز سرخ و روز سفید سر تاج و تخت انگلستان به جون هم افتادن.
سال 1485 هنری تودور در نبرد با زورس فیلد پیروز شد و تاج و تخت رو از ریچارد سوم گرفت. اون هر دو گل روز رو با هم متحد کرد.
در سال 1492 کریستوف کولومب آمریکا رو کشف میکنه. دنیای نو، عصر نوین و پایان سده های میانی مصیبت بار. بریتانیایی های بدبخت هزار سال بود که بد آورده بودن. در سال 43 میلادی رومیان نابودشون کردن. در قرن 5 میلادی ساکسون ها بهشون حمله کردن. در سده 9 میلادی هم وایکینگ ها داغونشون کردن. اینا به دوران تاریکی مربوط می شدن.
اما در سال 1066 میلادی نورمن ها همه رو مال خودشون کردن. ویلیام فاتح سال 1066 پا به انگلستان گذاشت و نبرد هستینگر رو برد. نورمن های لعنتی پیروز شدن. این نورمن ها وایکینگ هایی بودن که در شمال فرانسه زندگی می کردن و اونا کلاه بوغی سرشون می زاشتن. البته کسی هم نمیتونه بهشون ایراد بگیره. میتونه؟ اونا احتمالاً قصه های شاه جفری بریتانیایی رو شنیده بودن.
شاه جفری در سفرش به روم بود که یکی از بازهای شکاریش به مرغی در حیات یک کافه حمله کرد. زن مهمان خانه‌دار خشمگین شد و یک قابلمه آهنی بزرگ رو گرفت و به سمت جف پرت کرد. قابلمه به سر شاه خورد و شاه در جا مرد. نورمن های لعنتی هم از فرصت سوء استفاده کردند و زمین های جف رو برای خودشون بالا کشیدن. البته قبلش برای مقابله با قابلمه های پرنده‌ای که در ارتفاع پایین پرواز می کردن کلاه خود سرشون گذاشته بودن.
نورمن ها نویسنده ها و راهب های بیشتری داشتند که تاریخ دورانشون رو ثبت کنن. در نتیجه دیگه خیلی هم توی تاریکی نبودیم. اینجا بود که از دوران تاریکی خارج شدیم و به سده های میانی اخیر رسیدیم.
بیل فاتح در سال 1066 رهبر نورمن ها بود. اون می گفت شاه ادوارد شاه انگلستان قول تاج و تخت انگلستان رو بهش داده. اتفاقا شاه هارولد هم همین رو می گفت. این برای اون دو قلچماق یک مبارزه تا پای مرگ بود. انگلیسی ها باید دعا می کردن هارولد برنده بشه، چون بیل بدپیله خیلی بیرحم بود.
ویلیام رو که اهل نورماندی بود همیشه دست می داختن، چون می گفتن دباغ زاده است. وقتی در سال 1048 ویلیام به آلنسون فرانسه حمله کرد، مردم به مسخره پوست حیوانات و بیرون در خونها آویزون می کردن و داد می زدن ما کلی کار برای دباغ زاده ها داریم. بیل بدپیله از این کار کفرش در اومد. او هنگام حمله 34 نفر را اسیر و اونا را مقابل دیوارهای شهر به صف کرد. بعد پیش چشم مردم شهر دستها و پاهاشون رو برید و پشت دیوار انداخت. بعد هم گفت اگه تسلیم نشین همین بالا رو سر همتون میارم. اونا هم تسلیم شدند.
ویلیام ارتشش رو علیه کنت آرکس به حرکت در آورد، ولی سرعتش به قدری زیاد بود که وقتی به حومه آرکس رسید 6 نفر بیشتر همراهش نبودن. کنت با 300 سلحشور انتظارشو میکشید. ویلیام به کنت حمله کرد و کنت هم به شهر پناه برد. 300 نفر از افراد سلحشور هم پشت سرش اومدن. تازه کند عموی خود ویلیام هم بود.
ویلیام غیر از انگلستان دوستا شهر مین فرانسه رو هم داشته باشه و والتر مانسی هم اتفاقا هر دوی اینا رو میخواست. پس ویلی والی و زنش رو اسیر کرد و در فایه زندانیشون کرد تا روزی که مردن. بعضی مورخ ها معتقدن که اونا رو با سم کشتن.
وقتی ویل فاتح انگلستان شد سلطنت بیرحمانهی برپا کرده. مورخی از اون مقطع زمانی چنین نوشته:
شیاطین با آتش و شمشیر پیش می آمدند.
اما ویلیام مهربان مجازات اعدام را ممنوع کرد. آخرین قانونش چنین می گفت:
مجازات اعدام یا دار زدن افراد رو به هر جرمی ممنوع می کنم، ولی چش در آوردن مجازه.
ویلیام زمانی که میخواست دست به قتل و غارت شهر دیگه‌ای بزنه اسبش به زمین خورد و اون هم سقوط کرد. شکم گنده ویلیام فاتح آسیب دید و با درد و رنج زیاد مرد.